بین انجام کارهای مختلف اختیار داریم و احساس میکنیم قدرت ای را داریم که یکی از راه ها را انتخاب کنیم. اما باید دقت داشته باشیم که فریب نخوریم، چون قطعاً تصمیم ما، انتخاب ما تحت تأثیر شرایط پیرامونی هم هست. گاهی اوقات ما انتخاب می کنیم که انسان بهتری باشیم، انتخاب می کنیم که صفات برتر یک انسان و کمالات یک انسان را داشته باشیم، اما انقدر موانع بیرونی زیاد می شه، انقدر مقاومتی که خواب می گیرم زندگی با تعقل جام بدیم. اما وقتی که موانع بیرونی برای او ایجاد میشه، شما ببینید دختری که انتخاب میکنه یک دکتر باشه، جان انسانها رو نجات بده. این انتخاب میکنه که سختی و دشواری رو به جان بخره، اما نجات بخش دیگران باشه، با مانع مواجه میشه. دیگه از صنف 6 به بالا نمیتونه تحصیل کنه. خب یک سال مقاومت میکنه، 2 سال مقاومت میکنه، 3 سال مقاومت میکنه. چقدر یک نهال نورس تاب مقاومت میتونه داشته باشه؟ پس وقتی که از انتخاب حرف میزنیم، از این احساس خوشایندی که یک انسان در درون خود احساس میکنه، باید به این هم توجه کنیم که گاهی اوقات موانع بیرونی مانع بهره‌مندی ما از این موهبت زیبای خداوندی میشه.
تشکر از دکتر حوری بیانی و سپاس از شما دوستای عزیز که همچنان پای برنامه زنده با زندگی هستین. نفستان گرم در هر جایی که صدای ما رو میشنوین و تا این لحظه همراه بودین. انشالله که لذت برده باشین از همراهی با برنامه زنده با زندگی در ایران، افغانستان و هر جای دنیا. زنده با زندگی با شماست. همچنان با شما دوست عزیز هستیم با موضوع انتخاب. دست خود در پیشانی خود میزنه و میگه که اخ از دست ای پیشانی، هرچی کسی ندب این پیشانیم نوشته شده، قسمت ما است، تقدیر ما است، روزگار اینمی قسمت و تقدیر در سر ما آورده دیگه، چی کنیم دیگه، چی کنیم، چانس ندارم، من کلن بدشانس آدم هستم و خلاصه کل چیزها را در سر قسمت و تقدیر و چانس و بخت و اقبال میندازه. و وقتی ازش میپرسی که آیا به انتخابهای خودت فکر کردی، ای که اگر فلان مسیر فلان راه انتخاب نمی کردی شاید وضعیتت، سرنوشتت، زندگی تغییر میکرد، فکر میکنه، تأمل میکنه و بعد باز هم به سراغ قسمت و تقدیر میره و عوامل بیرونی را سعی میکنه که دخیل بسازه در مسیر زندگی خودش. اما واقعا آیا قسمت و تقدیر است که ما را در این قسمت از زندگی در این جایگاه قرار داده؟ انتخابهای خود ما چقدر سهم داره؟ واقعا نقش انتخابها و تصمیمهای شما در زندگیتان چقدر بوده؟ مهین دهقانی همکار ما از سطح شهر مشهد با ما هستند و گپ و گفت دارن با شما دوستان.
سلام خدمت شنوندگان خوب و صمیمی برنامه زنده باد زندگی. موضوع مورد گفتگوی این هفته زنده باد زندگی انتخاب هست. انتخاب که یک حق مسلم هر انسان هست که حالا خیلی از ماها در اون آزاد هستیم و متاسفانه بعضی ها در این حق خدادادی آزاد نیستن. میخوایم از کسایی که باشون گفتگو میکنیم بپرسیم که نظرشون در رابطه با انتخاب و آزادی در انتخاب چی هست. با ما همراه باشید. میشه بفرمایید تعریف شما از انتخاب چیه؟
انتخاب یعنی این که آزادی داشته باشیم در طرز فکرمون، در رفتارهامون و این که چجوری میخواییم زندگی بکنیم. آزادی داشته باشیم از این که چه رشته‌ای رو میخواییم انتخاب بکنیم.
کلاً از نظر شما انتخاب به معنای تصمیم گیری در زندگی هست دیگه، اینجوری که من برداشت کردم.
بله، دست باز بودن در تصمیم گیری های زندگیمون و این که هر شخصی بتونه طرز فکر و دیدگاه خاص خودش رو داشته باشه و آزادانه بتونه پیش بره با همون طرز فکر و دیدگاه هایی که داره.
حالا میتونید برامون بگید که تا حالا به این سن رسیدید چه انتخاب های مهمی تو زندگیتون وجود داشته و برای اون انتخاب ها چه کار کردید برای که انتخاب درست و بهینه ای باشه؟
خب ببینید، قطعا انتخاب های بزرگی که آدم میتونه توی زندگیش داشته باشه میتونه انتخاب شغل یا حرفه باشه که من در این مورد نتونستم اونقدری که باید انتخاب خودم رو داشته باشم، اما با توجه به شرایطی که در جامعه هست تونستم اون تصمیم و اون انتخاب مطلوب خودم رو داشته باشم.
ولی به هر حال تونستید شغلی برای خودتون اختیار.
بله بله.
داره شوک. به هر حال فعلا که بیکار نیستید، انشالله تلاش کنید به اون انتخاب درست و صحیحی و اون چیزی که دلخواهتون هست برسید. خب شما چه چیزی رو میخواستین، چه شغلی رو میخواستین انتخاب کنین که موفق نشد؟
خب این شغلی که من مد نظرم هست، من شغل مدلینگ رو خیلی دوست داشتم. خب جدا از اون، خب چیز دیگه مثلا خوانندگی رو خیلی دوست داشتم.
مدرک تحصیلیتون چی؟
من لیسانس دارم.
لیسانس چی؟
لیسانس مدیریت بازرگانی.
تشکر از شما دوست عزیز. جوانان ما، نوجوانان ما به نوع سلایق و علایقشان انتخاب های متعددی پیش رو دارن. خب خیلی خوشحال میشن و خرسند که بتونن بهترین انتخاب داشته باشن. بعضی وقتا اما ممکن است پدرها و مادرها اصرار و حتی بعضی وقتا اجبار بکنن که او بچه، او دختر، او را نرو و ای را برو. معمولا هم بنابرا علایق و سلایق خودشان و مثلا پدر بر اساس رشته و حرفه‌ای که خودش گذرانده شغل‌های را پیشنهاد میکنه، یا ای که نه کلن فقط دکتر مهندس که رو پیشنهاد میکنه. تو باید دکتر شوی، بچه ام نمیشه، تو باید انجینیر شوی، مهندس شوی، و یا نهایتا مثلا پیلوت شوی، خلبان شوی. دیگه همین چند تا شغل پیشنهاد میکنن و شرایط فرزند را آیا چقدر سنجیدن که فرزندشان به چه چیزی علاقه داره، دل فرزندشان با کدام سمت است و او چه انتخابی میتونه و میخواید داشته باشه. شاید به رشته هنری، به نقاشی، به طراحی و بسیاری مسائل دیگه علاقه داشته باشه که فکر میکنیم با هم دیگه که چقدر آیا این تحمیل ها ممکن است فرزند ما رو موفق بکنه. آیا موفق کرده یا ای که نه، بعد از ای که بر اساس تحمیل خانواده در رشته ای را انتخاب کرده، یکی دو سال عمر خود گذرانده، اما بعدش دیگه کنار کشیده و گفته دیگه من نمیتونم این رشته را ادامه بدم، من این رشته را دوست ندارم. باز هم میریم با سراغ مهین دهقانی و ادامه صحبتهایشون را میشنیم.
برای همین انتخاب رشته تحصیلی چه کار کردید؟ دوست داشتید این رشته را یا نه؟ انتخاب دلخواه شما بود یا نه مجبور؟
خب قطعا دوستش داشتم که ادامش دادم و به آخر رسوندمش. من کنکور که دادم بیوتکنولوژی قبول شده بودم، اما متاسفانه دوستش نداشتم. با تحقیق ها و پرسجوهایی که از اطراف داشتم و با توجه به شخصیتی که خودم دارم، مدیریت بازرگانی رو انتخاب کردم، چون خیلی مدیریت در بزنس رو دوست داشتم و اینها، و اینکه به خاطر همین قضیه تونستم انتخاب خودم رو داشته باشم.
خدا رو شکر. برای انتخاب این رشته و کار مهم، به هر حال انتخاب رشته تحصیلی هم تو زندگی انسان خیلی مهمه. شما پدر مادر رو هم دخیل کردین؟ از پدر مادر هم مشورت کردین یا نه فقط به دل خودتون نگاه کردین؟
100% من باهاشون مشورت کردم و اونها هم با دست باز پذیرفتن و حمایتم کردن.
خدا رو شکر. کلا خانواده شما خانواده‌ای هستن که دو فرزندانشون رو آزاد می‌ذارن در انتخاب؟
نه اونقدر زیاد، ولی تا حدودی بله. به خاطر خب دیدگاه هایی که نسل قبلی با نسل جدید دارن، خب
تفاوتی
وجود داره و خب قطعا محدودیت هایی وجود داره، ولی خب تا جایی که میتونم سعی میکنم که انتخاب های خودم رو داشته باشم، ولی در کنارش از خانواده هم مشورت بگیرم.
بسیار عالی. مهمترین تصمیم و انتخابی که تو زندگیتون داشتین چی بوده؟
مهمترین تصمیم و انتخابی که تو زندگیم داشتم، شاید انتخاب یک حرفه‌ای بوده که از قبل در پیش گرفته بودم ولی الان ادامش نمیدم، چون اون حرفه به من خیلی چیزا یاد داد و فکر میکنم که خیلی نقطه عطف زندگی من بود و منو خیلی تغییر داد.
انشالله که شرایط پیش بیاد و بتونید اون کار و اون حرفه‌ای که دوست دارید رو در پیش بگیرید. خب اطلاع دارید که به هر حال الان در افغانستان دخترای افغانستانی آزاد نیستن در انتخابشون، چه انتخاب تحصیل، کار و حرفه. نظرتون چیه؟ توصیه‌تون به دختران افغانستانی چیه؟
خب متاسفانه این موضوع وجود داره و واقعا دردناک هست و خود من وقتی این قضیه رو میشنوم و حتی بهش فکر میکنم واقعا ناراحت میشم از این موضوع، اینکه ما زنان هم انسان هستیم و قدرت انتخاب داریم، قدرت بیان داریم و دوست داریم که دیده بشیم در جامعه و در کنار همه انسانهای دیگه کار کنیم و فعالیت داشته باشیم. توصیه من به دختران افغانستانی اینه که هیچ وقت ناامید نشن و دست از تلاش بر ندارن و میدونم که حتی در تاریک ترین نقطه هر انسان نوری وجود داره و دنبال نور زندگیشون بگردن.
انشاءالله. خیلی ممنونم که در گفتگوی ما شرکت کردیم.
تشکر از شما دوست عزیز که همچنان با ما همراه هستین. درباره انتخاب گپ میزنیم، انتخابی که ممکن است در مسائل روزمره داشته باشیم، از این که مثلا نان چاش چی پخته کنیم، یا مثلا این لباس بخرم یا او لباس بخرم، این رنگ لباس بخرم یا او رنگ لباس بخرم، تا انتخاب های بزرگ و بزرگتر، تا انتخاب یک ملت که چه مسیری را انتخاب میکنن و به کدام سمت میرن. این روزها روزهای جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است، ایام الله دهه فجر و مرور یک انتخاب، ملتی که انتخاب کردن.
سرفرازی کشورمونو با عشق میسازیم، هر جا که حرف از دانش و علمه اراده داریم و یک تازیم،
امید داریم که برکت اینجاست، نگاه روشن به راه فرداست،
تا آسمون و پرچممون رفت خدا همیشه حاضر با ماست،
خدا همیشه حاضر با ماست، به زبان مردم ایمان داریم، پیش دشمن ها کم نمیاریم، ما از سوار زاد و سوال گفت همیشه ما نام و استواریم، شکوه و غیرت تو خونمونه، وطن بسته به جونمونه، میخوایم رو پای خودمون باشی که ایران تو اوج بمونه، که ایران تو اوج بمونه.
پیرو راه شهدایی، همیشه هر لحظه جان فدایی، هیهات من نزلم میخونی، هم قدم با شاه کربلایی، پر شده دلامون از شجاعت، از عشق و ایثار و شهادت،
هر جا که لازم باشه همیشه آماده هستیم بار شادت، آماده هستیم بار شادت، به زبان مردم ایمان داریم، پیش دشمن ها کم نمیاریم، ما از سوار زاد و سوال گفت همیشه ما نام و استواریم، شکوه و غیرت تو خونمونه، وطن بسته به جونمونه، میخوایم رو پای خودمون باشی که ایران تو اوج بمونه، که ایران تو اوج بمونه.
همچنان با شما دوستان عزیز هستیم. ساعت 11:09 است. انتخاب موضوع صحبت ماست. از اینکه زنده باد زندگی رو انتخاب کردین برای شنیدن، یک جان از شما تشکر. میگه که بچگیتان هنوز 5-6 سال است. نوشته از یکی از دوستان ماست که به دست ما رسیده و گفته لباسی را که شما قصد دارین برش بخرین خوش ندارم. میگه من خوش ندارم این لباس، ولی شما میگین که نه گرم است، این جنسش خوب است، و سعی میکنین که نظر خودتان را بقبولانین، میخرین، اما فرزندتان او لباس نمیپوشه و خیلی وقتا باز شما با کلی اصرار و اجبار سعی میکنین که او را وادار بکنین که این لباس بپوشه. انتخاب از دوران کودکی، حق انتخاب قائل شدن برای فرزندان ما از دوران کودکی خیلی مهم است، به خاطر که دقیقاً در همین سال هاست که شخصیت فرزند ما شکل میگیره و وقتی که بدانه که میتونه انتخاب بکنه، طبیعتاً احساس عزت نفس بیشتری خواهد کرد. این حس طبیعی شما از اولین ماهای رشد فرزندتان میبینین که وقتی یک قاشق مثلا میتونه دست خود بگیره، یک چیزی را خودش میتونه بخوره، دست شما را پس میزنه، میگه من میخوایم خودم زندگی بکنم، میخوایم من خودم انتخاب کنم.
ما من نرگس جمشیدی هستم از باشنده های ولایت هرات. انتخاب یعنی گزینش، یعنی که ما بین گزینه هایی که داریم که ما چه چیزی را چه راهی را بر می گزینیم و چه راهی را که به همون سمت بریم. این برگزیدن
نوشتن ناجیه جان. ناجیه جان از کابل که پدر مادرم زیاد با ما میگن و نصیحت میکنن و کوشش میکنن که مشاوره بدن، از تجربه خوبشان بگوین، اما بر ما حق انتخاب قائل نیستن و قدر و تأکید میکنن که نمی چیزی ره که ما میگیم تو قبول کن. خب اگر ما حق انتخاب نداشته باشم، خوی عملا یک اجبار است و ما جوان ها کی قرار است که حق انتخاب داشته باشیم و کی قرار است که خود ما مسیر زندگی خود انتخاب کنیم.
یادت آهم قول و قراری داشتیم، یه روز تو بارون با هم قرار گذاشتیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، واسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، واسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم. بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم، به شرفامو بگی سرگردونم، تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگ براش. یه دیوونم که به دلت بند کردم، اثر راهت همه رو جمع کردم، دلم آتیش پیشت میمونه تا همیشه. بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم، به شرفامو بگی سرگرد تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگ براش. آی بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم، به شرفامو بگی سر.
خب پایان برنامه زنده و زندگی رسیدیم. از خواهی میکنیم که بخش پزشک ما امروز تقدیم شما نشد، نرسید دکتر صاحب برنامه، و انشالله که چهارشنبه در خدمتشان خواهیم بود. سپاس از همراهیتان، تا فردا بدرود.
من یه دیوونم که به دلت بند کردم، اثر راهت همه رو جمع کردم، دلم آتیش پیشت میمونه تا همیشه. بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم، به شرفامو بگی سرگردونم.
زنده با زندگی تقدیم حضورتان شد. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم و زمان پخش برنامه گنج سعادت رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان میگردد.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. دقیقی با شما همراه هستیم تا در برنامه دیگر از گنج سعادت مبحث امامت را دنبال کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل درباره واقعه غدیر و اعلام زعامت و ولایت علی علیه السلام از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم. در این رابطه ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد که در برنامه امروز به آنها می پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. همانطور که در برنامه های گذشته گفتیم، طبق فرمان خداوند پیامبر مأمور شد پیام مهمی را به مردم ابلاغ کند. قرآن در این رابطه می فرماید: ای پیامبر، آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم ابلاغ کن، و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در پی نازل شدن این آیه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام بازگشت از آخرین سفر حج در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری در محلی به نام غدیر خم علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان بعد از خود به مردم معرفی کرد. ماجرای غدیر خم و مأموریت مهمی که پیامبر در آن روز به نحو شایسته به انجام رساند، امواج دامنداری را در تاریخ اسلام به وجود آورد و جز کسانی که اسیر برخی تعصبات هستند، هیچ مورخ منصفی نمیتواند از بیان این داستان چشم پوشی یا آن را کتمان کند. در برنامه گذشته یادآور شدیم که داستان غدیر و انتصاب علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر توسط بیش از 350 تن از علما و محدثین اهل سنت نقل شده است و اسناد آن به 110 تن از اصحاب رسول خدا می رسد که در غدیر خم حضور داشتند. البته تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نیز در کتاب‌ها و مقالات خود به تشریح این واقعه پرداختند. با این ترتیب در اصل وقوع این حادثه و ابلاغ چنین پیامی از طرف پیامبر هیچ تردیدی راه ندارد. اما در تفسیر و تحلیل محتوای این پیام برخی اختلاف نظرها به چشم می خورد. این اختلاف از اینجا ریشه می گیرد که بعضی مدعی هستند هدف پیامبر از معرفی علی در روز غدیر تنها اعلام دوستی علی علیه السلام بود. سوال این است که آیا واقعاً مقصود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این بوده یا هدف آن بزرگوار انتصاب علی علیه السلام به مقام ولایت و زعامت مسلمانان بوده است؟ اگر در همان آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد تأمل کنیم، در می‌یابیم پیامی که پیامبر باید ابلاغ کند چنان کلیدی و مهم است که اگر آن را ابلاغ نکند گویا اصلا رسالت خود را به انجام نرسانده است. لحن آیه هم به گونه است که نشان می‌دهد آن حضرت از ابلاغ این پیام نگران است. به همین خاطر خداوند با او دلداری می‌دهد و می‌فرماید: ما تو را از شر مردم حفظ می‌کنیم. اگر کسی بر این عقیده باشد که این مسئله مربوط به محبت و دوستی علی علیه السلام است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اعلام دوستی علی علیه السلام خوف و نگرانی داشته است، این دیدگاه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که دوستی با علی علیه السلام مثل دوستی سایر مؤمنان یک برنامه دینی است که از آغاز اسلام جزو الفبای اخوت اسلامی به شمار می آمده و کسی هم از اظهار آن ابایی نداشته است. پس باید موضوع مهم دیگری در میان باشد که پیامبر به دلایلی از اظهار عمومی آن نگران بوده است. در آن هنگام پیامبر برای آن که اذهان مردم را برای شنیدن یک خبر مهم آماده کند، قبل از اعلام ولایت علی علیه السلام فرمود: آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ جمعیت یک صدا پاسخ دادند: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق این همه پرسی از مردم اقرار گرفت که ولی امر و صاحب اختیار آنهاست. بی تردید این تعبیر هماهنگ با مضمون آیه است که می‌فرماید پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز به جز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سوره مائده آیه 67 با هم بشنویم.
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
أي پیامبر، اون چه از سوی پروردگارت به تو نازل شده در مورد ولایت و جانشینی حضرت علی علیه السلام اعلام کن، اگر چنین نکنی رسالت الهی رو نرسوندی و نترس، خدا تو را از شر مردم و کسانی که تحمل شنیدن این پیام را ندارن حفظ میکنه، خداوند کفار را هدایت نمیکنه. این آیه رو بررسی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اول گفته یا ایها الرسول، نگفته یا ایها النبی. یا ایها الرسول یعنی حرفی که میزنیم به رسول. آخه یه وقت میخوایم بگیم وزنه والا که باید بگیم پهلوان، وقتی میخوایم وام بگیریم باید بگیم حجی آقا، وقتی سوال علمی داریم باید بگیم جناب استاد. این که میگیم یا ایها الرسول، کلمه رساله تا رسول رو مطرح میکنیم و گیرم گفتیم یا محمد یا ایها النبی باید بگیم. میگه یا ایها الرسول یعنی رسالتی به گردنته. بعد گفته بلغ، نگفته ابلغ. بلغ زورش از ابلغ بیشتره. ای رسول رسالت داری، خوب ابلاغ کن. بعد میگه نگفته و الا تبلغ، آخه باید تو بگه بلغ و الا تبلغ. مثلا میگم بخور اگر نخوری، بگو اگر نگویی، بپوش اگر نپوشی. اینجا هم میگه بلغ و الا تبلغ، بگو اگر نگی. نگفته بلغ و الا تبلغ، گفته بلغ و الا تفعل. یعنی ابلاغت باید با فعل باشه، یعنی با مراسم و عملیات باشه، نه فقط زبونی. یعنی یه مراسمی راه بنداز که این فعل باشه، عملیات باشه. ای رسول ابلاغ کن، اینم با یک مراسم عملیاتی. و لم تفعل فما بلغت، اگر انجام ندی رسالت الهی رو انجام ندادی. بعد پیغمبر چی میترسید که خدا میگه که نترس؟ پیغمبر ترسو بود؟ اگر ترسو بود او وقتی که تنها در مکه بود نترسید، در جنگ ها نترسید، حالا چی بترسه؟ حالا این ما چیه؟ یا ایها الرسول بلغ، ما بگونی که گفتم. هیچ چی نمیتونه باشه جز حکومت بعد از پیغمبر، نسب علی بن ابی طالب.
اللهم صل على محمد.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstudio.ir/dari هست. پس از آن که مردم به ولایت پیامبر اقرار کردند، آن حضرت بلافاصله فرمود: هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. آمدن این دو جمله در پی هم بدین معناست که همان ولایتی که من نسبت به شما دارم، علی نیز دارد و پس از من او مولا و سرپرست مسلمانان و جانشین من است. در تحلیل واقعی قدیر، توجه به شکل کار نیز و فهم مطلب کمک می کند. یعنی اگر به چگونگی وقوع حادثه قدیر، بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات عملی آن حضرت در آن روز نظر بیفکنیم، حقیقت روشن‌تر می شود. می بینیم پیامبر جمعیت انبوهی حدود 120 هزار نفر را در میانه روز و زیر آفتاب داغ و سوزان نگه می دارد، برای این که پیام مهمی را به آنها برساند. به آنهایی که در جلو هستند اعلام می کند که برگردند و منتظر می ماند تا عقب ماندگان نیز از راه برسند. گرچه دوستی علی علیه السلام امر بسیار مهمی است، ولی لزومی ندارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تبیین دوستی علی اجتماع بزرگی را به این شکل و به طور غیر منتظره در بیابان گرد آورد و این همه مقدمات و تمهیدات را فراهم کند. به علاوه دعوت به دوستی علی امر تازه نیست و عدم بیان آن در این مقطع زمانی نقصی در دین محسوب نمی شود، زیرا قبلن قرآن مردم را به دوست داشتن اهل بیت دعوت کرده است. بگو من بر این رسالت مزدی از شما نمی خواهم مگر دوستی خیشان و اهل بیتم را. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. انشالله در برنامه آینده صحبت درباره مبحث امامت و عید قدیر عید نه
در خدمت شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد. برنامه قرار بندگی آماده پخش است، تقدیم شما میگردد. از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردین کمی، مژده مرهم بفرست زردی و بهار مرحمت کن
قرار بندگی
به نام صاحب لطف بی پایان. سلام به شما و به قلب‌های پر از مهر و وجود خداییتان. ممنونیم که باز هم حضور پیدا کردین در قرار بندگی دیگر. با دل‌های پاکتان برای ما هم دعا کنید.
دلم رو بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
با برنامه خودتان قرار بندگی لطفاً همراهی بفرمایید و در ارتباط باشید. 3800-226 در ایران شماره پیامک ماست و در افغانستان هم 0-794-71-71-44. فضای مجازی ما در خدمت شما عزیزان هست و در صفحات اینستاگرام و فیسبوک در خدمت شما هستیم. سایت رادیو هم در خدمت شماست. اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodarimashhad و نشانی سایت ما هم farstoday.ir/dari. خدمتتان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:57 خواهد بود. دوستان شما خوب میدانید که لطف خدا به بندگانش بی حد و حصر است. برای بعضی کارها و عبادتها که از توان انسان خارجه است، عبادت جایگزین قرار داده تا بندگان مؤمنش از ثواب آن عمل بی بهره نباشند. برای مثال خانمها نمی توانند وارد میدان جهاد و قتال شوند تا از ثوابش بهره ببرند، در عوض برایش عبادت جایگزین قرار داده است. جهاد زن خوب شوهرداری کردن است. زن خوب شوهرداری بکنه ثواب جهاد را میگیره. در روایت آمده است که روزی فقرا خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گله کردند که هر چه ثواب است برای افراد ثروتمند است. فرد ثروتمند میتونه که انفاق بکنه، حج بره و کارهای نیک دیگه انجام بده، اما ما نمیتونیم و ثوابی هم نمیبریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها فرمود ذکر خدا را زیاد بگویید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر را زیاد بگویید. شما هم در ثواب آن کارهایی که ثروتمندان انجام میدهند و شما نمیتوانید شریک میشوید. در جامعه امروز هم همین طور است. گاهی ما از انجام خیلی کارها محروم هستیم، مثل زیارت ابا عبدالله علیه السلام یا حتی برگزاری مراسم روضه امام حسین علیه السلام. در روایت آمده که اگر فردی روی پشت بام خانه 3 مرتبه زیر آسمان بگوید که صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب زائران امام حسین علیه السلام را برایش ثبت میکنند. درس زندگی در محضر استاد مسعود عالی.
وقتی که تو سوره تحریم این آیه نازل شد که
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. مؤمنین هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون باشید. قوا انفسکم هم مراقب خودتون باشید و اهلیکم هم مواظب اهلتون و خانوادهتون باشید. نارا از آتش جهنم. وقتی این آیه نازل شد جابر بن عبدالله انصاری اومد پیش پیغمبر او یا رسول الله این که این آیه میگه مواظب خب واجبات رو اگه انجام بدیم محرمات الهی رو ترک بکنیم جهنم نمیریم، اما این که آیه میگه مواظب باشید خانواده هاتون هم جهنم نرن، مواظب اونا هم باشید چجوری چیکار باید بکنیم؟ پیغمبر فرمود 4 تا کار بکنید برای حفظ خانواده هاتون تو اون حجمه عظیمی که تو آخر الزمان خواهد اومد. 4 تا کار بکنید. اینا رو آدم باید بگیره، اینا رو باید درس بگیره. شما ببینید تو پروتکل های صهیونیست ها اومده بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید، ما خودمون تربیتشون میکنیم. بچه ای که اهل بیت نباشه، اهل خانه نباشه، بیش از اهل خانه بودن و خانواده بودن بیرون بخواد فقط بچرخه، بیش از این که با خواهر برادرش مانوس باشه، اونسش با کامپیوترش و با تلفن همراهش و با اونا شده دیگه همراه اولش، خدای نکرده ممکنه لغزشگاه براش زیاد فراهم بشه. پیغمبر فرمود 4 تا کار بکن. اینا اون چیزاییست که باید توجه کنیم. اولینش فرمود افعل الخیر. پدرها مادرها خودتون عامل به خیر باشید تو خونه، خودتون اهل عمل باشید. این اولینش. یه خانومی الان تو تهران هست، 4 تا بچه داره، یکی اگه یکی بهتر، یکی اگه یکی نجیبتر، یکی اگه یکی باادبتر، دکتر مهندس از جهت مدرکشون. از این خانوم پرسید، از این مادر موفق پرسید تو چیکار کردی که این 4 تا بچه اینجوری مثل دست گل بار اومدن؟ هنره تو این زمان اینجوری بچه تربیت کردن و به سامان رسوندن چی کار کردی؟ این خانم یه جواب خیلی قشنگی داد، گفت من اون چی که میخواستم بچه هم بشن خودم عمل کردم. این نمیشه، به قول اون حرف حکیمانه بچه های ما آنچنان میشون که ما هستیم نه آنچنان که میخواییم. اولین توصیه پیغمبر این که اگه بخواد بچه هاش بچه های خوبی در بیان خودش عمل بکنه با اون چی که دوست داره بچهش بشه. و این یه کلاس تربیتی برای خود آدم هم هست، یعنی خود پدر و مادرم واقعا شروع میکنن خودشون کار کردن. من دوست دارم بچه‌م راستگو در بیاد، خیلی خودت عمل کن. من دوست دارم بچه‌م اهل مثلا فرض کنید نماز اول وقت باشه، خیلی خودت عمل بکن. اون کارهایی که دوست داری خودت بکن. البته اینو من قبول دارم، هممون هم میدونیم که بالاخره یک درصدی هم باید بگذاریم که حتی پدر و مادر شاید همه چی رو رعایت بکنن، اصلا بشن حضرت نوح، بشن پیغمبر، اصلا بشن امام هادی، اما بچهش مثلا فرض کنید کسی در بیاد که این هم میشه، چون بچه به هر حال خودش هم اراده داره، خودش هم اختیار داره، میتونه بد رو انتخاب بکنه. ولی دیگه اونجا پدر و مادر دیگه مسئول نیستن، اونجا دیگه پدر و مادر اون کاری که دستشون بر اومده کردن، کوتاهی نکردن. پس اول از همین که خودمون تو خونه اهل عمل بشیم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان؟
سرودنم پر از شکوه بودنم با تو خود خود تو هم میتونه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
سلام خدا چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم. سلام سلام خدا خدا
پروردگارا مرا بر سفره بی انتهای لطف خیش و دو نعمت بزرگ مهمان کن. نعمت هایی که همواره به سالکان سوختجان طریقت خیش ارزانی داشته ای. طاعت در تلیعه و آمرزش در شبانگاه. بگذار این جذبه مرا با تمام وجود دریابد. بگذار تمام یاخته هایم نفس بکشند. بگذار این درد استخوان‌سوز نباشد که تو مهربان ترینی خدای من.
Oh, خوشا که چون پرندگان به اوجها فرا شدن به روی باد موجها به روی بال موجها شدن رها شدن امان
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آزمود
یا من لرجو لکل
نگاهی به روی ماه خدا در بهترین ماه‌های بندگی
ای ماه رجب مرا به خود راه بده
ذکر فضائل و مناقب ماه‌ترین ماه‌های خدا شرح ماه‌ترین دعاها در بیان حجت الاسلام کیفی بجستانی
امروز هم با فراز دیگه ای از دعای زیبای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا بتونیم با استفاده از این دعا هر صبح و شب ماه رجب بعد از هر وعده نمازمون در ماه رجب این دعا رو بخونیم و اهل بندگی اهل راز و نیاز بیشتر بشیم توی این ماه عزیز توی این ماه با فضیلت و بزرگ توی این ماه با عظمت با خوندن دعای ماه رجب بهتر بتونیم از عطایای الهی بهره‌مند بشیم امروز فراز دیگه ای رو با هم مرور میکنیم که به ما آموزش داد اینجوری از خدا بخوایم مصرف عنی به مسئلتی ایاک جمیع شر دنیا و شر الاخره
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر الاخره
خدایا تو خودت با درخواست من همه شر دنیا و آخرت رو بر میگردن خدایا از تو میخوام که گرفتاری ها بلاها شرارت هایی که توی این دنیا هست و امکان داره گریبان من رو بگیره و من رو از تو دور کنه من رو از راه و رسم بندگی دور کنه و بعدش من رو در آخرت گرفتار کنه خدایا از تو میخوام اینها رو از من دور کنی تو کمکم باشی تو پناهم